کاری که در کشور معمول شده و باب شده یکی از روزهای پربرکت در جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرنگار ما معظم له درباره اهمیت درخت در زندگی مردم افزود،
چون درخت و گیاه برای کشور، برای زندگی، برای مردم، برای تنفس یک امر ضروری است.
بعد از گفتن این راز بزرگ عالم هستی، تعدادی از خبرنگاران از هوش رفتند. پس از این ایشان در پاسخ خبرنگاری که شرایط دریافت چفیه ایشان را برای تبرک می‌خواست گفت:
لکن به نظر می‌رسه که هرچی بیشتر بایستی در این زمینه کار کرد.
بله، سپس ایشان با تواضع خاصی چفیهشان را به وی تقدیم کردند و همه حضار از جمله شهردار تهران که در صحنه حاضر بودند به گریه افتادند. ایشان در ادامه در رابطه با نقش مردم در کل کارهای نظام اضافه کردند:
خود مردم هم به نظر من مؤثرترین و مهمترین بخش از این کار رو بر عهده دارن، بر دوش دارن.
وی بزرگترین رسالت مردم را اینگونه تبیین کردند:
اما باید مراقب باشیم که درخت هایی که موجود هست رو حفظ کنیم، یکی از کارهای مهم اینه.
در ادامه ایشان برای مردم آرزوهای به این خوبی و ماهی کردن:
انشاءالله امیدواریم که سبزه و گیاه و نشاط و رویش در کشور ما بین مردم ما روزافزون باشه.
به گزارش خبرنگار ما، ایشان در پایان یکی یک عدد بیل متبرک به خبرنگاران حاضر اعطا کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، حیات بیت رهبری در حال بیل زدن.
ضمن تبریک کشیده شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی به دور دوم، از مسئولین عزیز خواهشمند است تدبیری بیندیشند تا این انتخابات همینطور ادامه داشته باشد، تا بدین وسیله زمینه کوبیدن مشت‌های مکرر در صورت استعمارگران فراهم گشته، امت همیشه در صحنه هم یک جوری سرگرم شوند. جمعی از علاقمندان و دلسوختگان حضور در صفهای انتخاباتی به عشق رهبر. ضمن محکومیت خبر باشگاه خبرنگاران که اعلام کرده است خاتمی با دادن رأی جام زهر را نوشیده، اعلام می‌دارد جام زهر فقط و فقط متعلق به امام راحل است و طبق مقررات فقط مقام معظم رهبری اجازه دارند از این جام استفاده نمایند. شورای حفاظت از اموال و میراث رهبری نظام. رادیو پاسپورت.
خب، قرار شد که این مسئله موضوع امروزمون، یعنی همین احسان و نیکوکاری رو شب عید، بیایم از دو تا نگاه بررسی کنیم. اولیش از نگاه حکومت، حکومتی که فقط اسمش حکومته. به یقین میشه گفت که در مقایسه با کشورهای جهان سوم، ما تو ایران کمترین سرویس خدمات اجتماعی رو از دولت میگیریم. ایران الان رو مقایسه کنید مثلا با همین لیبی زمان معمر قذافی که توش تحصیل در همین سطوح برای مردم رایگان بوده، و حتی اگه شما به عنوان یه لیبیایی تصمیم میگرفتی بری هر کشور دیگه هم درس بخونی، دولت هزینهاتو میداد. چیزی به اسم هزینه‌های درمانی وجود نداشت. شما هر بیمارستانی که می‌رفتی می‌تونستی رایگان مشکل تو هر چی که باشه حل کنی، و مهمتر از اون وقتی که درس تموم می‌شد تا زمانی که کار پیدا کنی دولت بهت حقوق بیکاری می‌داد. شما این وضع رو مقایسه کنین با ایرانی که ثروتش از لیبی بیشتره ولی حاکمینش حتی از خاندان قذافی هم بالاکشترن. یعنی بالا میکشن یه سری چیزا. حالا این خدمات مال مردم عادیه، یعنی کسایی که میتونن خودشون اداره کنن و حالا یه مشکلاتی هم دارن. البته مسلما توی کشوری مثل ایران هم مردم عادی درصد خیلی بالاییشون یا زیر خط فقرن یا در مرز اون قرار دارن. آدمای ضعیف و بچهای بی سرپرست که دیگه بعضیشون در حد فاجعه است مشخصه. نکته دردناک اینه که راستش ما فکر میکنیم اگه درآمدهای نفتی و گازی ایران دزدیده نمیشد و یه بخش مهمیش صرف آباد کردن کشورهای گداصفت دیگه نمیشد و بدتر از اون حکومت این همه پول صرف ماجراجویی‌های نظامی امنیتیش نمیکرد و مهمتر از همه این همه ضرر به مردم ایران از بابت تحریم و محرومیت‌های بین‌المللی وارد نمیشد، میشد یا عالم پول صرف ضعیف‌ترین قشرهای جامعه کرد و نذاشت اونا کمبودهای مادی رو حداقل حس کنن. بله خیلی دردناک این واقعیت، چون که اگه کشوری فقیر باشه خب فقیره و این مشکلات هم خب نتیجه فقره، میگیم نتیجه فقره دیگه اگه فقیر باشه، ولی تو کشوری با این همه ثروت چی؟ طبق آماری که خود آقایون میدن 10,000 نفر کودک محروم از تحصیل وجود داره و ظاهرا ککی کسی هم گزیده نمیشه. در هر صورت مسئله وجود این همه کودک کار، کودک بی سرپرست و شیرخوارهای بی کس و کار ننگ بزرگیه که حکومت مدعی مدیریت دنیا و ملغراوی جهان اسلام دن نمیتونه اونو هیچ جوری از جلوی چشم مردم خودش پاک کنه، چون اونا چشم دارن و میبینن.
دست ها را باز در شبهای سر پا کنید ای کودکان دورگرد، مشتگانی ای خیابان خواب ها میرسد تهمانده بشقاب ها، در صفوف ایستاده بر نماز ابن ملجم ها فراوانند باز، سر بلا که خیش مردید ای دریق من به نرخ روز خوردید ای دریق. در گلوی مال مردم خارها من به در گفتم ولیکن بشنوم گفته ها را مو به مو دیوارها،
یه دهی به خاطر مهانی که تو شناسنامه‌شون میخوره مجبورن که تو انتخابات شرکت کنند، چون یه سری از موقعیت ها میتونن از شما مطالبه شناسنامه بکنن که ببینن شما تو انتخابات شرکت کردیم یا نه، مثل استخدامی کسایی که مثلا من میخوام من سربازی زنبان امریه بهنام سمت دهنام.
خیلی ممنونم بهنام جان. بله نه درست میگی، من این واقعیت رو قبول دارم و میپذیرم.
ببخشید من حتما نمیم خب شما که توهین میکنی به تمام کسایی که توی انتخابات شرکت کرده، چه طرف مجبور شرکت کنه فقط به خاطر مهری که باید بخوره توی شناسنامه، بعدش هم پیشتون دارم و خدای نگهدار.
قربون شما، خیلی متشکرم از تماستون. ما والله توهین نکردیم، ما از اولش هم گفتیم هر کسی آزاده که رأی بده، هر کسی آزاده که بره شرکت بکنه تو انتخابات، بعضی هم خب دوست ندارن شرکت نمیکنن به هر دلیل، دلیلشون به خودشون بستگی داره. ما میدونی از چی لجمون میگیره؟ از اونایی که خب آقا خب خیلی خب تو میخوای به هر دلیلی، حالا میخوای در نمیدونم میخوای نماینده مجلس خودت انتخاب کنی، در آینده کشورت تعیین باشی، از این حرفا. اوکی خب رأی بده، کسی کاری نداره، ولی این که میان جلو دوربین و میرن جلو میکروفون و هی مشت میزنن سیلی میزنن تو دک و دهن این و اون، اینه مسئله ما فقط. والله چیزی ندارم، کاری نداریم که رأی میدین. الان این آقایی که زنگ زد به نام گفت بر سربازی مثلا بعد، حالا اون دلیل اجباری بود، ولی خیلی اصلا بدون اجبارم خب رفتن رأی دادن، اصلا مشکلی نداره. بریم سراغ شرمین خانم ببینیم نظرش راجع به موضوع امروزمون چیه.
رئیس شرکت ما آدم خیریه، امکان نداره بازارش خیریه‌ای باشه و شرکت نکنه. من همیشه با خودم فکر می‌کردم همین کارا رو می‌کنه که براش اتفاقای خوب می‌افته، این همه مشتری داره شرکتمون، اونم تو این اوضاع وخیم کاری. داشتم به همین چیزا فکر می‌کردم که رئیس صدام زد، گفت من خیلی سرم شلوغه، می‌تونی به عنوان یه مأموریت کاری بری این بازارش خیریه دو تا کوچه پایین‌تر؟ گفتم بله حتماً. گفت بودجهشم از خانم منشی بگیر، بگو برات مأموریت بنویسه، حق مأموریتت فراموش نشه. داشتم فکر میکردم چه سخاوتمند، چه خیر. گفت یه چیزی، سر راه چند تا پوستر تبلیغاتی شرکت هست، از این زیراکسیه بگیر اونجا بده مسئول خیریه. گفتم تبلیغ شرکت چه ربطی به خیریه داره؟ آخه من چی بهشون بگم؟ گفت هیچ چی لازم نیست بگی شما، هماهنگ شده. گفتم ببخشید ولی میگن کار خیر رو بعد بی سر و صدا انجام داد آخه. گفت این مال زمانی بود که بهشت و جهنم تو این دنیا نبود. وقتی داری تو جهنم زندگی میکنی باید پاداش بهشتی کارتم همینجا بگیری. چند روز یه کار ننجون شده جمع کردن لباس برای شب عید اونایی که لباس مناسب ندارن. در خونه یه تک تک همسایه ها رفته ازشون خواهش کرده اگه لباس مرتبی دارن که دیگه استفاده نمی کنن بدن به ننجون. چند تایی هم که نیاز به تعمیرات داشت نشست خودش با چرخ دوخت و دوزشو انجام داد و گذاشت کنار بقیه. تا اینجای ماجرا بیشتر شبیه تبلیغ انجام امور خیریه است ولی بقیهش اینطوری نیست. صبح وقتی داشتم از خونه میرفتم بیرون دیدم یه جفت کفش جدید جلوی دره. ننجون این کفش مال کیه؟ گفت مال من. گفتم کی خریدین؟ گفت نه خریدم ننه، مال دختر عالی خانم بوده، نمیخواسته داده به من. گفتم داده به شما؟ آخه من انگار دیروز دیدم عالی خانم یه کیسه لباس و کفش داد برای بچه های کار. گفت آره میدونم ننه، ولی ببین این بچه ها اگه الان بهشون کفش و لباس مارک دار بدن بعدن به کمترش راضی نمیشن. گفتم وا نن جون. گفت خب حالا چپ چپ نگاه نکن، من یه پام لب گوره، زانوام هم درد میکنه، دکتر گفته کفش نایکی ایردار بپوشم، این همین کفشی که دختر عالی خانم داده. گفتم نن جون از شما توقع نداشتم. گفت ببین میدونم کار خوبی نیست ولی من دلم تو این کفش هاست، اصلا پولشو میدم، چطوره الان این کفش دست دو چنده؟ گفتم واقعا که. گفت اصلا غلط کردم، بیا این کفش ها رو بگیر ببر بذار کنار بقیه، نگاه چه بی آبرو میکنه آدم و سر پیری.
خبر گزامی رسمی رادیو پسوردا تقدیم میکنم.
من یه دعا میخوام بکنم که سال آینده در سری جدید برنامه ما دیگه اکو داشته باشیم. من اینجوری نخوام سر خود تیپ تو برنامه زنده اکو سر خود بشم. بگم
خب بالاخره این رأی شماری انتخابات روز جمعه مجلس ایران هم تموم شد، رفت به کارش. در این باره باید به برگزار کننده های انتخابات گفت که خب برن یکم از برگزار کننده های انتخابات ریاست جمهوری 88 یاد بگیرن. آقا هنوز در حوزه رأی گیری بسته نشده بود، نتایجش تو تلویزیون پخش میشد. بعدی همه تو مهندس انتخاباتین که چرا کندی میکنین؟ به این گزارش از تلویزیون ایران گوش کنین.
در تهران تا این لحظه با شمارش 2312 شعبه آقایان غلامعلی حداد عادل، سید محمد حسن ابو ترابی فرد، سید علیرضا مرندی، مرتضی آقا تهرانی و سید مسعود میرکاظمی صدر نشین جدول تهران هستند. با آهنگ فعلی نتایج آرا و میزان رأی 60 نفر اول انتخابات تهران به نظر میرسه انتخابات در تهران هم به دور دوم کشیده بشه. ستاد انتخابات کشور اعلام کرده احتمالاً امروز بجز حوزه انتخابیه تهران نتایج قطعی همه حوزه‌های انتخابیه مشخص میشه.
البته این گزارش مال دیشب بود. در هر صورت همونطوری که قبل از انتخابات اعلام شده بود آقای حداد عادل پدرزن آقا مجتبی خامنه‌ای نفر اول تهران شدن. جالبه که پزشک مخصوص بارگاه رهبری یعنی دکتر مرندی که زمانی وزیر دولت هاشمی رفسنجانی هم بود نفر سوم هستن. حالا بگذاریم که خیلی‌ها میگن حداد عادل از الان داره لابی‌های خاص خودش انجام میده تا بشه رئیس مجلس و از اونجا هم یه خیز بلندی برداره واسه ریاست جمهوری سال 92، ولی در این راه علی آقای لاریجانی رئیس مجلس نهم هم که از قم به عنوان نفر اول اومده به مجلس اعلام کردن به محضر آقای حداد که شما اجالتاً چاییدی و هرچند که شما با آقا فامیلی ولی ما تو دل آقای جای بهتره، یعنی تو دل آقا که نه یه جای به شما، تو دل آقای ما یه جای بهتری. بله یه نماره شما از شما رمز و رموز دلبری رو بهتر میدونیم. در مورد اونایی هم که از مجلس اومدن بیرون یعنی بیرون موندن هم یه این گزارش رو گوش کنیم.
احمد ناطق نوری برادر حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری نماینده 7 دوره مردم شهرستان نور در مجلس که 30 سال نمایندگی مردم نور رو به عهده داشت و کسی که خیلی ها با عنوان پدر مجلس ایران میشناسنش در کمال ناباوری نتونست در رقابت با کاندیداهای دیگه این شهرستان پیروز بشه. مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس هشتم هم که همزمان در این عرصه ریاست جبهه مردم سالاری رو هم عهده‌دار بود و به خاطر تذکرهای پی در پیش در مجلس شهرت خاصی هم داشت، علی‌رغم اینکه تلاش کرد اصلاح طلبان در این دوره حضور پررنگتری داشته باشند و حضور پررنگی هم در رقابت انتخابات داشت، خودش از این رقابت حذف شد. پروین احمدی نژاد خواهر رئیس جمهور هم که از حوزه انتخابیه گرمسار محل تولدش کاندید شده بود، از دیگر کسایی بود که در این دوره رأی نیاورد.
بله، در مورد پروین خانم هم دیشب که اشاره کردیم، ایشون پاشو کرده توی کفش که تو انتخابات تقلب شده، اما ظاهرا رسانه ملی صلاح ندیده اظهارات فتنه جویانه ایشون رو پخش کنه. دیگه ماجرا نظام و تقلب‌های انتخاباتی به جای بامزه‌اش داره میرسه. خیلی جالبه که از نماینده‌های پاستوریزه و استریلیزه کنونی تنها کسی که فریاد وا متقلبا سر میده خواهر کسی که داداش جون خودش دو سال پیش با تقلب رئیس جمهور شده و یک کشور رو با همین کارش توی بحران عمیق تاریخی فرو برده. اینه دیگه، تاریخی نمونه بیرحم و رکوپوسکنده است. حالا کجاشو دیدین مقام معظم سروری؟
خب من امروز اومدم به یکی از خیریه هایی که تو سطح شهر تشکیل میشه. الان اینجا نسبتاً شلوغه و خیلی اومدن که هر جوری میتونن کمک کنن. خب به به یه خانواده خیلی با کمالات و جمالات رو میبینم که اومدن اینجا و دارن با هم پچ پچ میکنن. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ من میتونم با شما مصاحبه کنم؟
سلام نفسر جان، درود. تو مگه فارسی زبان نیستی؟
چرا، خب هستم، ولی الان دیگه همه میگن سلام درود واسه شعار دادنه.
همه اشتباه میکنن، تو هم باید اشتباه بکنی.
خب باشه، هرچی شما بگین. درود و صد به درود.
حالا شد، حالا بگو مصاحبه برای چه میخوایی؟
چیز والا میخواستم ببینم که انگیزتون از حضور در این خیریه چیه.
بنده با عمه بزرگوارم که از بزرگان خاندان ما هستند اومدیم اینجا ببینیم از خاندان بزرگوار ما برای این مردم نگونبخت چه کاری برمیآید.
بله، چیز میتونم بپرسم شما خاندانتون چی هست دقیقاً؟
ما از بازمانده های خاندان غجر هستیم. عمه خانم خواهر خوانده پسرخاله مادرزن پسر سوم ناصرالدین شاه هستن.
به چقدر هم خوب. آره. یعنی یه ذره این ور اون ور شده بود، الان خود ناصرالدین شاه هم اینجا بوده است.
جواشرف بزن. عمه خانم و کستره ناراحت میشون اسم افراد خاندان رو چنین بی ادبانه بر زبان نیاوره.
بله بخوای. خب میخوای من خودشون بپرسم؟
ایشون توان صحبت کردن ندارند.
خب پس چیز شما خودتون بفرمایید که انگیزتون برای شرکت در این خیریه چی بوده.
ما در هر صورت نمایندگان یک خاندان بزرگ هستیم و باید برای نشان دادن اقتدار و ریشه های عمیق خودمان در تاریخ این مملکت و خصوصا برای اثبات قدرت خود به مدعیان دیگر سلطنت در چنین فرصت هایی به مردم نشان دهیم.
بله.
که چه خاندان بخشنده و بزرگواری هستیم و همه باید بدانند که اصالت خاندان ما را هیچ کسی نمیتواند نادیده بگیرد.
یعنی بله. شما اومدین اینجا کمک کنین کتاب بقیه نشون بدین خودتونو.
چیزی در همین مایه ها. بله.
یعنی بحث بچهای بی سرپرست و فقرا و اینا پشت میاد.
خجالت بکش. بله. جلوی یک شاهزاده گونه بی ادب حرف میزنی، بدهم فلکت کنن.
نه حالا شما کتابیا. بله چیز حالا شما بفرمایین که چقدر کمک کردین به اینجا.
اگر اندکی صبر نمایی اعلام میکنن تا همگان متوجه شوند.
نه بابا، اینجا که اعلام نمیکنن که کی چقدر کمک کرده.
ما یک چیزی اضافه میدهیم تا مال ما را اعلام کنن. بله.
دارندگی و برازندگی.
ساکت باش. بله میبینی همه جان، همه جان راه خاندان ما ادامه دارد، اینا همه برای ما دست میزنن. همه جان
حجر، اینا دیگه چه مخلوقاتی هست. اوکی من برم ببینم دیگه کیو پیدا میکنم که باش مصاحبه کنم. بله شما بفرمین، قربون شما. بله او یه آقا و خانم با تیپ خیلی خیلی مذهبی رو میبینم. آقاهی که یه مقدار زیادی ریش داره، با اوورکوت آمریکایی هم اومده. خانومه هم که همیشه کلن چادرش معلومه و چشماش. من برم سراغشون. چیز درود، من میتونم وقتتونه بگیرم؟
درود چیه؟ سلام دیگه خانم، رو تو بگی نامحرمه.
ای بابا، یکی میگه بگو دروده، یکی میگه بگو سلام. گیری کردیم ها، هرچی حالا برادر، ایشون که ماشاءالله کلا گرفته هستن دیگه، چیو بگیرم
دیگه؟ احتیاط کردیم. بگو آقا چی کار داری آقا؟